دوستان عزیز، همراهان گرامی، تفسیر جزء 26 آیه آخر سوره مبارکه فتح رو شنیدید. در برنامه او با ما حرف میزند. اما برنامه زنده‌ای که تقدیم حضورتون میشه گفتگوی سیاسی است که نقش محور عبری عربی غربی در بحران لبنان.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
به توکل نام عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. اله ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام عرض می کنم. یاسر بیگی‌زاده هستم. خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما خوبان هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
بحران ناشی از انفجار مهیب بیروت یا بیروت شیما در حالی ادامه دارد که امریکا و متحدان رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه رویکرد مداخله جویانه خود در لبنان را با هدف تضعیف محور مقاومت و جنبش حزب الله تشدید کردند. به نظر می رسد انفجار عظیم اخیر در بیروت با وجود ابعاد عظیم فاجعه انسانی آن به زعم دولت ترامپ فرصتی طلایی را در اختیار غربی ها از جمله امریکا و فرانسه برای مداخله جویی در امور داخلی لبنان فراهم کرده است. سفارت امریکا در لبنان با فرصت طلبی کامل از فاجعه بزرگ انفجار در اسکله بیروت و جان باختن صدها و زخمی شدن هزاران نفر جست طرفداری از مردم لبنان را گرفته و از برگزاری تجمعات و تظاهرات در این شرایط بسیار سخت و خطرناک حمایت کرده است. این سفارت با صدور بیانیه‌ای درباره اعتراضات و حمله مهاجمان به نهادها و مراکز دولتی در بیروت ادعا کرد که امریکا حق ملت لبنان برای تظاهرات مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسد و از همه می‌خواهد که از خشونت دوری کنند. هدف موضع ظاهری امریکا در حمایت از اعتراضات مردم لبنان در واقع تلاش واشنگتن برای سوق دادن این اعتراضات علیه جنبش حزب الله و سید حسن نصرالله رهبر این جنبش است. امریکا در 2 سال اخیر تلاش فراوانی برای تحلیل انواع فشارها و محدودیتها ضد جنبش حزب الله با اعمال تحریم‌های گسترده و نیز ترغیب شرکای اروپایی خود برای همراهی با آن در کارزار سیاسی و اقتصادی علیه این جنبش صورت داده و به ویژه طی ماه‌های اخیر تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با حزب الله لبنان اعمال کرده است. سفیر روسیه در لبنان نیز گفته است که واشنگتن احتمالاً به دنبال راه‌هایی برای تحت فشار قرار دادن لبنان است تا از این طریق به تضعیف حزب الله بپردازد، اما این اقدام تنها به تقویت حزب الله منجر خواهد شد. اکنون رسانه‌های غربی و برخی جریان‌های سیاسی در لبنان تلاش می‌کنند به نحوی بین انفجار عظیم بیروت و سیاست‌ها و اقدامات جنبش حزب الله ارتباط برقرار کرده و این جنبش را مقصر وضعیت کنونی وخیم لبنان تلقی کنند، در حالی که وضعیت وخیم اقتصادی لبنان با سیاست‌ها و اقدامات دولت قبلی این کشور مرتبط است. لبنان از اواسط اکتبر 2019 در بحران اقتصادی و سیاسی قرار دارد. این بحران پس از آن آغاز شد که سعد الحریری، نخست وزیر سابق لبنان، در تلاش برای نجات اقتصاد این کشور اقدام به افزایش مالیات و قیمت برخی کالاها در این کشور کرد. و پس از آن صدر حریری از سمت خود کنار گیری کرد و در 22 ژانویه 2020 کابینه جدید به نخست وزیری حسان دیاب تشکیل شد. اما انفجار مهیب روز سه‌شنبه 4 اوت در بیروت اوضاع در این کشور را وخیم‌تر کرده است. در کنار اقدامات واشنگتن در راستای تشویق و گسترش آشوب و ناآرامی و حمله به اماکن دولتی در لبنان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز به مداخله جویی آشکار در لبنان اقدام کرده و صراحتاً به تهدید مقامات لبنانی در زمینه اجرای خواسته های پاریس پرداخته است. مکرون در جریان سفر اخیر خود به بیروت که ظاهراً برای بررسی وضعیت وخیم این شهر پس از انفجار در بندر بیروت صورت گرفت، صراحتاً بر لزوم اجرای خواسته های پاریس تاکید و تهدید کرد که در غیر این صورت خود با حضور در لبنان به طور مستقیم اجرای خواسته هایش را پی خواهد گرفت. بشیر نافیه، تاریخ‌دان فلسطینی مستقر در لندن، در توییتر نوشت مکرون بی‌شرمانه اعلام می‌کند در حال تعیین قراردادی جدید برای حیات سیاسی لبنان است و در خلال سفر کوتاهش به بیروت مصیبت زده طوری رفتار می‌کند گویی لبنان هنوز مستعمره فرانسه است. البته مشخص است ابتکار سیاسی مد نظر رئیس جمهوری فرانسه تلاشی در راستای هدف اصلی واشنگتن، یعنی تقویت موقعیت غرب‌گرایان و تضعیف هواداران محور مقاومت و جنبش حزب الله است. این در حالی است که با توجه به موقعیت مستحکم جنبش حزب الله در میان مردم لبنان، تلاش‌های غرب برای تضعیف و حتی نابودی این جنبش همواره با شکست مواجه شده است و قاطبه مردم لبنان با همه وجود از حزب الله که عزت و افتخار را به لبنان هدیه کرده حمایت می‌کند.
خب، برنامه امروز به موضوع نقش محور عبری عربی غربی در بحران لبنان اختصاص داره که در خدمت دو تن از فرهیختگان و اساتید دانشگاه، جناب دکتر حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا و همچنین جناب دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا هستیم. خدمت هر دو عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. خواهش می‌کنم اگر سلام علیکی باشه شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا موضوع رو پی بگیریم. جناب آقای دکتر کنعانی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیز حاجی محترم جناب آقای بیگی‌زاده و کارشناس محترم جناب آقای دکتر آجرلو و همه شنوندگان خوب این برنامه. در خدمت
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب آقای دکتر آجرلو.
منم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام.
و همچنین مهمان گرانقدر آقای دکتر کنعانی مقدم و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ممنون از هر دو بزرگوار که وقت شریفتون رو در اختیار ما و شنوندگان محترممون قرار دادید. قبل از اون که گفتگوی خودم رو آغاز بکنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگه احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید، در قالب پیامک میتونید سوال خودتون رو مطرح بکنید و برای ما ارسال بدارید و ما حتما قول میدیم از کارشناسان محترم برنامه سوالاتتون رو بپرسیم و جواب بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. همچنین اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از بستر و فضای مجازی دانلود بارگیری بفرمایید و مستمع و و بشنوید و مستمع باشید برنامه گفتگوی سیاسی امروز رو. خب، برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه‌مون که نقش محور عبری عربی غربی در بحران لبنان هستش. خب جناب دکتر کنعانی مقدم، همونطور که شما میدونید و شنوندگان محترم هم در جریان هستن، بعد از انفجار اخیری که در بندر بیروت رخ داد، بعضی از معادله ها و موازنه های سیاسی یه مقدار تغییر کرد و سمت و سوی خودش رو به نحوی تغییر داد. میخوایم وارد موضوع اصلی برنامه‌مون بشیم و از این دیدگاه و از این مبدأ آغاز بکنیم که چه اتفاقاتی رخ داد بعد از این حادثه و چه پیامدهایی داشتش؟
خب همونطور که جناب عالی هم طرح کردین، میتونیم بگیم که سه جریان اصلی در غرب آسیا در یک پیمان نانوشته‌ای تحت عنوان محور عربی، غربی و عبری که عبری رژیم صهیونیستی است، غربی آمریکا و هم پیمانانش هستش و عربی هم به عبارت عربستان و منطبه اون هستند، به دنبال این هستند که لبنان رو از پیکره مقاومت خارج بکنن و مقاومت رو با شکست مواجه کنن، امنیت رژیم صهیونیستی رو برقرار کنن.
بله.
و به دنبال این هستن که از حوادث لبنان به عنوان زینفان اصلی بحران‌های لبنان در گذشته و حال استفاده کنن و نفوذ خودشون رو و دخالت خودشون رو در لبنان ادامه بدن. خب اونا سال هاست که این مسئله رو بهش پی بردن و در مقابلش در حال طراحی هستن که نگذارن لبنان کشور مستقل باشه و پایگاهی برای مقاومت و همچنین یک کشوری که پیمان استراتژیک با جمهوری اسلامی به عنوان محور اصلی مقاومت داشته باشه.
بله.
به عبارتی محور عربی غربی عبری یک جبهه متحدی هستن که در مقابل مقاومت و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی قد علم کرده.
درست.
خب بعد از این انفجار که خب باعث میشه که سه تا مؤلفه رو ما بهش بپردازیم، یکی مؤلفه داخلی در لبنان چه اتفاقی افتاد، یکی مؤلفه منطقه‌ای و یکی مؤلفه جهانی. اگه به مسائل داخلی لبنان نگاه کنیم، همیشه هر موقع لبنان به سمت یک دولت مستقر و قدرتمند و به طوری که همه ی جناح ها قبولش داشته باشن با توجه با پیمان نانوشته که در طائف وجود داره و رئیس جمهور باید مسیحی باشه، نخست وزیر سنی مذهب باشه، مجلس شیعه باشه،
بله.
هر موقع این ستا با هم دیگه مقدار با هم هماهنگ میشن، ما شاهد فتنه گری و بحران و جنگ داخلی حتی در داخل لبنان هستیم، به خاطر اینکه خلای قدرت بهترین فرصت برای مداخله دیگران است. شما می‌بینید بلافاصله بعد از انفجار نخست وزیر لبنان خب استعفا میده، فشارهای داخلی که
بهش میاد آقای
حسن دیا، و بعدم رئیس جمهور فرانسه آقای امال مکرون میاد به فرانسه و مداخله مستقیم میکنه. ناوهای فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی الان در سواحل بیروت حضور دارن و دارن فشار میارن که حتی اون استقلالی که لبنان داره به عنوان کشوری که عضو سازمان ملل هست اون رو زیر سوال بردن. فرانسوی فکر میکنه هنوز لبنان مستعمره فرانسه هستش.
بس.
پس این و بعدم این که جریان های مخالف این اتحاد و قدرت رو که آتش زیر خاکستر بودن، عمدتاً با گروه های 14 مارس هماهنگی میکردن، ستحریری هم در رأسش بود که پیوند بحث عربستان رو با مسائل لبنان کاملا برقرار میکنه. و اگه بخوایم بگیم که این محور عربی عبری غربی یه نقاط پیوند با هم دارن، آقای ستحریری که از پیونده عربیشه که تو این جریان هست
وابسته به عربستان
و 14 مارس هم عملا با هماهنگی غربی ها و آقای سمیر جعجع و مجموعه‌ای که با اونا دارن کار میکنن،
با
بله با حالا فالانجیستا و مجموعه هاشون که با صهیونیستا هماهنگی دارن، اینا نقاط پیونده. اینا در داخل لبنان فرصت استفاده کردن، مردم رو کشوندن مجددا تو خیابان به مراکز مهم وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و مراکزی که داشت کارش انجام میداد برای اینکه دولت لبنان رو تقویت کنه حمله میکنن و عملا در داخل یه فروپاشی توسط مداخله گران شکل میگیره.
البته حزب کتائب هم خب در این
بله کشته میشه، حتی یکی از فرمان رهبرشون که در همونجا انفجار کشته میشه.
بله.
خب این مسئله داخلی است. مسئله منطقی اینه که بالاخره لبنان یکی از نقاط مهم پیوند مقاومت با منطقه عربی است و در مرزهای رژیم صهیونیستی به عنوان مستحکمترین سنگر مبارزه با رژیم صهیونیستی است.
مقاومت
و مقاومت حزب الله و خدا انشاءالله حفظ کنه حسن نصرالله سید مقاومت رو که واقعا ورقهای طلایی تاریخ لبنان اگه نگاه کنیم، مقاومت 33 روزه که همین چند روز گذشته ما سالگردش رو داشتیم، نشون داد که لبنان با مقاومت تونست تبدیل بشه به یک کشوری که مستقل هستش و روی پای خودش ایستاده. خب اینا دنبال این بودن که بحث از این فرصت استفاده کنن، خل سلاح مقاومت رو و حزب الله رو من الان مطرح کردم.
چیزی که سال هاست دنبالش هستن،
سال دنبالشن، از این بهانه دارن استفاده میکنن. خب تأثیرش این در منطقه خیلی زیاده، بحث کل منطقه جبهه مقاومت رو در بر میگیره و این یکی از اهدافی است که الان هم دارن دنبال میکنن، تا تو مذاکراتی که الان داره انجام میشه این مسئله رو هم دنبال. بحث جهانیش هم که شاهد هستیم که این موضوع تبدیل داره میشه به یک فرصتی برای مداخله امریکا و رژیم صهیونیستی برای بکارگیری اهرم‌های مثل سازمان ملل و شورای امنیت بر علیه لبنان
که قطعنامه صادر بشه.
قطعنامه صادر بشه و بحث خل سلاح حزب الله رو بیشتر مورد توجه قرار بده.
درست.
این تحرام میشه که از سه منظر داخلی و منطقه‌ای و بین المللی قابل بحث هستش که تاثیراتش حالا دکتر آجرلو تکمیل می‌فرمایند.
بله بفرمایید دکتر آجرلو، تاثیراتی که مترتب بوده بر منطقه بیشتر مد نظر اون هستش چیا بوده و چه پیامدهای بیشتری میتونه در روزهای آتی، ماه‌های آتی داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که آقای دکتر کنانی مقدم فرمودن، لبنان آن چیزی که در آن ما باید جستجو کنیم و متاسفانه با فشارهای همین محور غربی ابری عربی محقق در اون نشده در این چند سال اخیر، بحث ثبات سیاسیه. یعنی ما وقتی نگاهی میکنیم به تاریخ این کشور، مخصوصا از وقتی که مطامع رژیم صهیونیستی در لبنان افزایش پیدا میکنه، یعنی وقتی بعد از اینکه تثبیت میشه بعد از 1967 و بعد از اون 1973، وقتی فلش حملات و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی به سمت لبنان میاد، ما شاهد این هستیم که در لبنان جنگ داخلی اتفاق میفته. بعد از اون بحث دفاع از اراضی فلسطینی لبنانی اتفاق میفته که این روندها ما نگاه میکنیم اینه که یکی از طرفایی که هیچگاه نخواسته در منطقه لبنان یک ثبات سیاسی شکل بگیره و یک دولتی شکل بگیره که در حد مقدورات لبنان باشه، اون رژیم صهیونیستی بوده و این متاسفانه دستور کارش هم منتقل کرده به کشورها، به غرب حتی و حتی به کشورهای عربی منطقه که به نوعی با غرب هم پیمان هستن.
درست.
ما با نگاهی به تحولات ژئوپلیتیک و تحولات موازنه قوا وقتی ما توجه میکنیم، یعنی از دیدگاه یک روابط بین الملل به این نگاه میکنیم، با توجه به جایگاه محور مقاومت در لبنان که در قالب خب برجسته ترین نقطه اون بحث حزب الله لبنان هستش، جایگاهی که حزب الله در لبنان داره در انتخابات های متعدد که آخرین اون سال می 2018 بود و بعد از اون اینکه اون ثلث معطل و یعنی همون یک سوم مؤثر رو در انتخابات لبنان به دست آورد، هم پیمانان تونستن این اکثریت پارلمان رو به دست بیارن. وقتی ما اینو نگاه میکنیم، خب قاعدتا لبنان باید به سمت ثبات بره. در عرصه روابط بین الملل میگن که قدرتی که دست برتر رو داره اومن به دنبال ثبات.
بله.
خب وقتی ما میگیم که مقاومت الان شرایط خوبی داره در لبنان لحاظ سیاسی، مقاومت به دنبال ثباته، حتی نشان دهنده این که چقدر به این بحث مؤمن هست و اعتقاد داره که به ثبات لبنان، ما میتونیم اینو مثالای ذکر کنیم. با وجود این که میتونست مقاومت دولتی رو تشکیل بده، ولی باز بر اساس قواعد محلی نخست وزیری آقای سعدحریری که در انتخاباتی که بازنده بود در سال 2018 رو پذیرفت.
بله.
به خاطر اینکه لبنان ثبات پیدا کنه و آقای سعدحریری بتونه بالاخره با یک هماهنگی و تعامل بتونه لبنان ثبات پیدا کنه. اما میبینیم همون بازندگان انتخابات که نتونستن در عرصه سیاسی اقدام کنن، در اکتبر 2019 اردوکشی خیابونی میکنن و در یک اقدامی آقای سعدحریری رو مجبور میکنن در یک سناریوی استعفا بده و لبنان دوچار بی‌ثباتی کنه. اونا انتظار داشتن مجدد لبنان در یک پروسه بلند مدت بی‌ثباتی و خلای قدرت گیر کنه، اما با هوشمندی حزب الله و گروه های مقاومت ما شاهد روی کار اومدن یک دولت تکنوکرات، برخلاف این که به این دولت آقای حسن دیاب میگن که اینا دولت حزب الله است، نه، این دولت دولت سیاسی نیست، یعنی از تمام گروه ها جریان ها، حتی مثلا آقای ناصف حتی که وقتی انتخاب میشه اینقدر وابستگیش به فرانسه زیاده که آقای لودریان و سفر قبل از انفجار به اونجا میره برای عذرخواهی میره از اونا عذرخواهی میکنه، یعنی شرایط رو میبینیم که اینا حتی از تمام اطراف لبنان بوده. اما یه بچه مشترک داشتن که غیر سیاسی بودن. حزب الله لبنان و گروه های مقاومت حتی به این رسیدن که ثبات در لبنان تداوم بدن. اما از همون روز ما میبینیم انواع فشارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وارد شد. حالا این دولت داشت با همین وضعیت داشت پیش میرفت، ناگهان این انفجار اتفاق افتاد. حالا در حادثه بودن یا اینکه اتفاق افتاد ما وارد اون بحث نمیشیم، حادثه بوده یا خدای نکرده عملیاتی بوده که این فاجعه بزرگ انسانی و شهری رو بالاخره تو طول تاریخ ما از این فجایع نداشتیم. اگر حالا هر طریق باشه، ما بعد از اون میبینیم که دوباره الان شرایط لبنان شرایطی هستش که در وقتی فاجعه کشوری مواجه میشه، اصولا در این شرایط نیاز به دولت اولین نیاز اساسی هر کشوره.
درست.
اونم دولتی که با پشتوانه قوی سیاسی باشه که بتونه خرابی‌ها رو جبران کنه، بتونه مردم خدمات بده. دولت ما در همین شرایط میبینیم باز لبنان دو دسته میشه. یک دسته که میبینیم که داره لبنان دعوت به همدلی میکنه در شرایط فعلی، دعوت به این میکنه، بیانیه حزب الله آشکارا و سخنرانی سید، ما این وضعیت رو میبینیم. از سوی دیگه میبینیم بعضی از گروه ها که باید الان به فکر باشن، چون دولت داشت در همون زمانی که اینا تو خیابون ها بودن داشتن بیانیه های تند علیه دولت میدن، دنبال سوء استفاده سیاسی بودن، هنوز داشتن نیروهای امداد و نجات داشتن مردم از زیر آوار در میآوردن، یعنی در این شرایط که واقعا مردم آسیب دیدن. میبینیم که اینجا هم دو خط ایجاد شد، یه خطی که به منافع لبنان داره فکر میکنه، کمون خط مقاومتی که حتی نسبت به اساءه ادب آقای مکرون، آقای سید حسن نصرالله به خاطر بحث حفظ وحدت ملی گفت ما از هر کمک بین المللی به لبنان بشه استقبال میکنم. یعنی حتی در این زمینه، چرا؟ چون هدف حزب الله و هدف مقاومت در لبنان از ابتدای تشکیل این بوده، یک، حفظ تمامیت ارضی لبنان، دو، حفظ ثبات در لبنان. چرا؟ چون مقاومت به خوبی میدونه تنها موجودیتی که بی ثباتی و خراب شدن و حرمان و بدبختی در لبنان رو میخواد رژیم صهیونیستی.
درست.
چون رژیم صهیونیستی، اصلا خود صهیونیست ها میگن چون به دلیل نامشروع بودن خودش به دنبال شکل‌گیری بی‌ثباتی سیاسی و خرد شدن دولت‌ها و حاکمیت‌ها و تضعیف حاکمیت‌ها در پیرامون خودش هست. همون معروف بحثایی که در این زمینه بارها خود صهیونیست‌ها اعلام کردن، این چیز نیست که بگیم ما تحلیل، این یک واقعیته. دنبال تجزیه کشورهای منطقه بودن، دنبال بعد چون این می‌خواد از طریق متحدین غربی و متحدین غربی از طریق متحدین عربیشون تقریبا می‌دونیم همین خط رو پیگیری می‌کنه. و تأثیر اون در لبنان چه خواهد بود؟ همین که در زمانی که دولت لبنان در صحنه داخل، لبنان در زمانی که به دولت با پشتوانه قوی نیازمنده، ما شاهد این هستیم که لبنان دولتش مجبور به استعفا میشه.
بله.
و دولت تصریف العمل یا همون نمیدونم حالا معادل فارسیش، یعنی
پیشبرد امور،
پیشبرد امور تشکیل میشه. و این یعنی یعنی چی؟ یعنی برای کشور بحران زده یک فاجعه. بس ببین اولین آثارش در داخل همین مسئله، دومین آثارش این که کمک های خارجی منوط به تغییرات سیاسی در لبنان میشه. این چه نوع کمکی به مردم لبنان؟ یعنی شما دارید میگی آقا ما به شما کمک میکنیم در عوض استقلال شما رو میگیریم، در عوض شما از خواستهاتون کوتاه.
اصلا کمکی به مردم نمیشه، در حقیقت دارن اونها منافع و متامع خودشون رو جلو میبرن.
بله. سومین مسئله چه آثاری داره؟ این که خطی رو به عنوان خط زدن مقاومت و جبهه مقاومت و حزب الله رو در پیش میگیرن. چه اتفاقی میفته؟ این که مقاومت مقداری دست مقاومت در مواجهه با تهدیداتی که اخیراً افزایش پیدا کرده در حسین روسی بسته میشه. آثار این بود، یعنی خروجی این. اما به نظر من میاد که این مسئله هوشمندی بیشتر مردم لبنان رو میطلبه و نشون داده تو این چند روز اخیر. این که واقعیت هم این که لبنانی ها در اعتراضات اخیری که اومدن، خب شاید بخشی از اونا اردوکشی های خیابون باشه، ولی بخشی از اونا نسبت به فساد و مشکلات عمیق لبنان بود.
بله.
اما این که وقتی دیدن این سوء استفاده میشه، ما میبینیم که اعتراضات در لبنان فروکش میکنه.
درست.
یعنی ما هم میبینیم که بالاخره اون هوشمندی حزب الله اینجا باز کارکرد زیادی داشته. من به نظرم میادش که این مسئله مقاومت میتونه این مسئله با هوشمندی، مخصوصا ما با موزگیری های واقعا هوشمندانه. من این ما اون روزی که آقای مکرون اسایده و به استقلال لبنان کرد، ما منتظر بودیم، یعنی دوستان در ایران خیلی منتظر بودیم که آقای سید یک موزگیری تند داشته باشه، ولی اون حفظ، یعنی این صبر استراتژی که سید حسن نصرالله که به درستی آقای دکتر کنان مقدم اون سید مقاومت اشاره داشتن، اونجا اون صبر استراتژی که خودشون نشون داد و لبنان رو اونا به دنبال این بودن که سید موزگیری کنه لبنان رو و به ورطه جنگ داخلی بکشن، چون فضا مهیا بود. ما میبینیم که این هوشمندی حزب الله در اون زمان و بیانیه‌ای که حزب الله داد جلوی خیلی از این آثار رو گرفت. حالا باید دید که باز بعد از این حالا چه خواهد شد، که اگه فرصت بود ما میتونیم در اون
انشاءالله. بسیار متشکرم شما دکتر آجرلو، توضیحات جامعی رو در خصوص پیامدهای منطقه‌ای که ممکنه در روزهای آتی و یا ماهای آتی گریبان لبنان و کشورهایی که در این خط قرار دارند و همسو هستن با لبنان رو بگیره، برای ما و شنوندگان عزیزمون توضیحات خوبی رو ارائه فرمودید. خب جناب آقای کنعانی مقدم، وارد مبحث مقاومت شدن جناب دکتر آجرلو و از سید بزرگوار سید حسن نصرالله یاد کردند. بخوایم وارد این موضوع بشیم که حوادثی که در لبنان اتفاق میفته چه تأثیراتی رو ممکنه بر خط مقاومت و بالاخص حزب الله لبنان مترتب بکنه.
خب اگر بخوایم تأثیرات حوادث رو در مسائل داخلی لبنان مورد بررسی قرار بدیم، که یک بخشش بحث حزب الله و مقاومته، به سه زمینه دیگه باید اشاره کنیم. یکی تأثیر سیاسی که این حادثه داشته، که آقای مکرون میاد دخالت میکنه و میگه که باید اصلاحات در ساختار سیاسی قدرت شکل بگیره و عملا مداخله گری دیگران و نقض استقلال لبنان هست، که این مسئله خیلی مهمه و حساسه، به نظر من خیلی باید روش توجه کرد.
بله.
یکی بحث مسائل امنیتی لبنان هست، که به نظر میاد که زینفان این حادثه دنبال این هستن که جنگ داخلی در لبنان ایجاد کنن، مردم به خیابون بکشن و فشار رو بیشتر کنن، و یک اقدامی که انجام بدن اینه که حزب الله رو وارد جنگ داخلی در لبنان بکنن تا فرصت بعدی برای حرکت بعدی.
درست.
البته یه حرکتای و یه پازلایی داره توش منطقه شکل میگیره که اگه اینا رو کنار هم بذارین شاید خیلی جالب باشه.
بفهمید.
این اولین اقدامی که اینا تو این منطقه علیه مقاومت انجام دادن ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود. صهیونیست ها صراحتن گفتن سه نفر رو ما می‌خوایم ترور کنیم، یکی حاج قاسم سلیمانی هستش، که در خط مقدم مبارزه با تروریسم و رژیم صهیونیستی و داعش بود. دوم سید حسن نصرالله هستش. سوم هم یکی از فرماندهان مقاومت بود که اون فرمانده مقاومت هم به شهادت رسوندن، ایشون هم به شهادت رسوندن و مترصد بودن برای اینکه سید حسن نصرالله رو ترور کنه. منتها به لحاظ محبوبیت